ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. بیست نماینده مجلس خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی حضور ارتش روسیه در خاک ایران شدند. دیدبان حقوق بشر از بیانیه مقتدی صدر درباره همجنسگرایان استقبال کرد. و وکیل خانواده کیارستمی میگوید اگر در درمان او قصور پزشکی رخ داده باشد، قتل غیر عمد رخ داده است. سلام میکنم، از بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 20 تن از نمایندگان با تهیه نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند که جلسه غیرعلنی برای بررسی صدور مجوز استفاده ارتش روسیه از خاک ایران برگزار کند. به گزارش ایلنا، محمود صادقی نماینده تهران گفت که از علی لاریجانی خواسته شده تا در این جلسه مسئولان مرتبط نیز حضور داشته باشند و احتمال داد که این جلسه روز یک به یه هفته ی آینده برگزار شود. اخیراً اعلام شد که حکومت ایران به ارتش روسیه اجازه داده است تا از پایگاه هوایی نوژه برای حمله به اهدافی در کشور سوریه استفاده کند. بر اساس اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران ممنوع است، اما حکومت ایران میگوید که روسیه در همدان پایگاه احداث نکرده، بلکه از پایگاهی که وجود دارد بهره خواهد برد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه از بیانیه مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی که خواستار پایان دادن به خشونت علیه همجنسگرایان شده است استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه مقتدی صدر در روز 17 تیر صادر شده و در آن از مردم عراق خواسته شده که به همجنسگرایان حمله نکنند. این روحانی شیعه در عین حال از مردم خواسته که با همجنسگرایان معاشرت نکنند. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده که اگرچه صدر کماکان حاضر نیست همجنسگرایان را تحمل کند، اما با این وجود گام مهمی برداشته است. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهند در عراق نیروهای نظامی و شبه نظامی، از جمله نیروهای وابسته به مقتدی صدر، همجنسگرایان را آزار می‌دهند. در عراق هیچ قانونی علیه همجنسگرایی وجود ندارد. وکیل خانواده عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس، گفت که اگر ثابت شود در جریان درمان این فیلمساز قصور پزشکی رخ داده، قتل غیر عمد رخ داده است. عادل مقدس در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که هفته ی آینده خانواده آقای کیارستمی شکایت خود را ارائه خواهند کرد. به گفته ی این وکیل دادگستری، تا امروز پرونده پزشکی آقای کیارستمی به درخواست وزارت بهداشت بررسی شده و خانواده او نقشی در این رسیدگی نداشتند، اما چنان که عادل مقدس میگوید، از هفته آینده این پرونده با درخواست خانواده کیارستمی و با تمرکز بر موارد مورد نظر آنها بررسی خواهد شد. عباس کیارستمی برنده جوایز بسیار سینمایی از جمله جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن روز 14 تیر ماه در سن 76 سالگی درگذشت و سرانجام این که در پی حملات تازه در شهر بتلیس در شرق ترکیه و کشته شدن 3 افسر پلیس، تعداد تلفات حملات در 2 روز اخیر به 9 تن رسید. ساعت 6:04 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی میگوید کارشکنی عربستان سعودی باعث شده زائران در سال جاری به حج اعزام نشوند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، سعید اوحدی چهارشنبه شب در آمل گفته است که اقدامات برای حفظ سهمیه اعزام زائران به حج و برقراری مجدد ارتباط با سعودی ها جهت حضور زائران در مناسک سال آتی ادامه دارد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی گفت چگونه می شود زائران را به حج اعزام کرد در حالی که عربستان سعودی بابت فاجعه منا حتی حاضر به عذرخواهی ساده نیز نشده است. فاجعه منا در جریان مناسک حج سال قبل همزمان با عید قربان بر اثر ازدحام زائران به وقوع پیوست که مرگبارترین فاجعه حج محسوب شده است. با اینکه آمار دقیق تلفات آن هنوز رسما اعلام نشده، اما گزارش ها میزان آن را بالغ بر 2000 نفر محاسبه کردند. جمهوری اسلامی تلفاتش در حج سال قبل را بالغ بر 460 نفر ذکر کرده، در حالی که عربستان سعودی کل تلفات فاجعه منا را 769 نفر قید کرده است. رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی چهارشنبه شب در آمل از برگزاری مراسم وسیعی در داخل و خارج به مناسبت سالگرد آن اطلاع داد. سعید اوحدی ضمن اشاره به قطع روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی اظهار داشت که برای تجدید روابط و امکان حضور زائران در مراسم حج در تلاش و امیدوارند که شاهد تغییر رفتار ریاض باشند. به دنبال انقلاب سال 1357 در ایران و شکلگیری جمهوری اسلامی، مناسبات تهران و ریاض همواره متشنج بوده است. جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که هر یک داعیه ریاست بر ممالک مسلمان را دارند، منافع و مواضع مخالف و متضادی را مقابل هم، از جمله به طور عمده در بحرین، عراق، سوریه، لبنان و یمن دنبال کردند. حسن فرشتیان، محقق مسائل مذهبی در پاریس، به رادیو فردا میگوید تهران و ریاض نباید در برابر هم بیستند و نمیتوانند یکدیگر را نادیده بگیرند.
مناقشه بین ایران و عربستان سعودی از چند دهه پیش ادامه داشته و مسئله‌ای که پشت پرده این داستان وجود داره رقابت منطقه‌ای بین عربستان و ایرانه. ایران به موازات این که با جهان دیگه، با جهان غرب مذاکره میکنه و درها رو بروی اونها باز میکنه، عربستان سعودی احساس نگرانی این داره که ایران جایگزین قدرت منطقه‌ای او بشه. اینه که عربستان سعودی متاسفانه در این سالهای اخیر از هیچ تلاشی برای منزوی کردن ایران خودداری نکرده و هرچند اون حمله نیروهای در ایران به سفارت عربستان سعودی عمل بسیار غیر حقوقی، غیر منطقی، غیر اخلاقی و غیر دینی بود، با هیچ منطقی قابل توجیه نیست، اما از اون سوی دیگه عربستان سعودی هم به کارشکنی‌های خود ادامه میده تا مبادا ایران در مذاکره با غرب به یه قدرت منطقی تبدیل بشه. من گمان می‌کنم برخی از اینها برمیگرده به اون تلاش‌ها و رقابت‌هایی که بین این دو کشور برای قدرت منطقه‌ای شدن و مخاطب غرب قرار گرفتن وجود داشته و وجود داره. ما نمیتوانیم از قدرتی مثل عربستان چشم پوشی کنیم و عربستان هم نمیتواند ما رو نادیده بگیرد. به نظر میرسه بهترین راه اینه که این دو کشور به گونه‌ای با هم مذاکره کنند و اختلافاتشون رو حل کنند. من گمان میکنم نیروهای هستند در هر دو کشور، نیروهای با تجربه تری در هر دو کشور هستند که تلاش میکنند این مذاکرات به ثمر برسه، همچنان که نیروهای هستند که تلاش میکنند این شکاف بیشتر بشه.
به دنبال گردن زدن شیخ نمر، روحانی شیعی عربستان در سال اخیر که حمله به مراکز دیپلماتیک سعودی در ایران را به دنبال داشت، ریاض روابط سیاسی خود با تهران را قطع کرد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تقریبا تمام شناورها و یه ما دارای بطری‌های آب حداقل پلاستیک یا نوشابه هستند یا غذا یک بار مصرفی که گرفته میشه، اینها به دریا ریخته میشه. 30,000 شناور صیادی داریم، باری داریم، قایق داریم.
هر مقدار که داریم صنعتی میشیم از اون شرایط طبیعی زندگی یه مقدار فاصله میگیریم.
برنامه توسعه فقط برای پیشرفت بود، یعنی هیچ کس به اون جنبه منفیش نگاه نمیکرد. شاید تصور نمیکردن که توسعه قرار صدمه هم برسونه.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
المپیک ریو 2016.
ساعت 6:09 است در ایران و 31مین دوره بازی‌های المپیک در جریان 13 روز گذشته و تنها 4 روز مونده. مهدی رستم‌پور از اولین روز بازی‌ها مهمون ما در پراگ بوده و با جزئیات اخبار و حواشی این بازی‌ها رو دنبال کرده. الان هم مهدی همراه من در استودیو. مهدی سلام می‌کنم بهت.
سلام سمیرا، همچنین علاقه‌مندان ورزش، مخاطبین رادیو فردا. همونطور که اشاره کردی، بله دیگه، روزای حساس بازی‌های المپیک برای کاروان ایران.
امیدواریم که بتونیم چند مدال اضافه کنیم به این توشه اندک مدال‌های طلای ایران. مهدی، امروز قراره که کیمیا علیزاده، بازیکن تکواندوکار ایرانی، چه خبرهایی هست در رابطه با بازی این دختر جوان؟
کیمیا آخرین نماینده زن کاروان ورزش ایران در ریو دو ژانیرو و از ابتدا هم گفته می شد که یکی از پر امیدترین هاست، چون می دونیم در تاریخ ورزش ایران زنها در بازی های المپیک مدال نگرفتن. کیمیا می خواد این کار تاریخی رو انجام بده و در وزن 57 کیلوگرم، برای اینکه به سمت مدال پیش بره، اول باید با آنا زانینوویچ از کرواسی روبرو بشه که ورزشکار با تجربه یه سابقه قهرمانی جهانو داره و مسابقه سختیه. کیمیا برای مدال اول باید این کروات رو بزنه کنار، ولی مزیت کیمیا علیزاده نسبت به اون اینه که جوان‌تره، سرعتی‌تره، سرحال‌تره. مقام‌ها و مدال‌های گذشته خیلی اهمیتی نداره. ما دیدیم در کشتی فرنگی ما 3 تا قهرمان المپیک داشتیم که هیچ کدوم طلا نگرفتن. پس گذشته ها رو باید گذاشت کنار. اون چه که در ریو اتفاق میفته وضعیت حال حاضر این ورزشکاراست.
مهدی، یک دختر ایرانی دیگه هم بازی داره، راحله آسمانی، منتها برای ایران بازی نمیکنه و برای بلژیک بازی میکنه. از او چه خبر داری؟
همینطوره و در وزن کیمیا علیزاده هم هست، 57 کیلو. راحله آسمانی که قبلا برای تیم ملی ایران در مسابقات جهانی آسیایی مسابقه داده، الان دیگه به بلژیک پناهنده شده، برای این کشور مسابقه میده و قراره در اولین مبارزه با نماینده پاناما روبرو بشه. احتمال اینکه کیمیا و راحله با هم روبرو بشن فقط در فینال ممکنه.
خب مهدی، به اتفاقاتی بپردازیم که ممکنه که فردا برای ورزشکاران ایرانی رخ بده. مسابقات کشتی آزاد قرار شروع بشه و فهم کنم که ایران ممکنه حداقل 2 مدال طلا توی کشتی آزاد بیاره.
این امیدواری هست که آزادکارها بدرخشن. البته 16 ساله که کشتی آزاد ایران در المپیک طلا نگرفته، ولی در این المپیک این توقع انتظار برای علاقمندان ورزش وجود داره که اونا بتونن بدرخشن. به لحاظ تاریخی هم کشتی همیشه مدال آور بوده در المپیکا. فردا 2 نماینده از ایران به روی تشک میرن و هر دو هم شانس مدال هستن. البته خیلی مهمه که امروز بعد از ظهر در مراسم وزن‌کشی چه اتفاقی برای اونها رخ بده و با چه قرعه‌ای مواجه بشن.
و نهایتاً هم این که مهدی، فردا در بازی‌های تکواندو هم ایران یک نماینده داره.
مهدی خدابخشی شانس مدال طلاست و جالبه که در دور اول هم با کسی مسابقه میده که با سهمیه آزاد به المپیک اومده، 35 سال است، از هندوراس و نام و نشانی نداره. هم سن و سالش هم سوابقش نشون میده که مهدی کار سختی نداره. مهدی خدابخشی در وزن 80 کیلو در دور اول، و اگر این مسابقه رو ببره دیگه از دور بعد گام به گام با او پیش خواهیم رفت، ببینیم تکواندوی ایران رو مجدداً میتونه طلایی کنه در رقابت‌های المپیک یا نه. اگر این اتفاقات در نوع خوشایند و خوشبینانش رخ بده، اون وقت ایران همونطور که در ابتدای برنامه گفتی میتونه چند مدال طلا به اندوخته دو طلایی خودش اضافه کنه.
ما هم امیدواریم. خیلی ممنونم مهدی رستم‌پور. در انتهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی نگاهی بندازیم به مجموع مدال‌هایی که کشورهای مختلف تونستن تا امروز کسب کنند. در رتبه اول آمریکا هست که در مجموع 93 مدال طلا، نقره یا برنز گرفته. 30 مدال از این مجموع 93 تا مدال طلا هست که به هر حال رقم بالایی است. در رتبه دوم بریتانیا هست که مدال طلاش 19 مدال طلا هست و مجموعاً 51 مدال کسب کرده. بعد از بریتانیا چین هست با 54 طلا، بعد آلمان هست با 30 طلا و در رتبه پنجم هم روسیه هست. ممنونم از توجه شما به این بخش خبری تحلیلی. تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها خواهید بود.